متعال ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبتین چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست شده؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کم کم هلال ماه خدا میرسد ز راه، کم کم هلال ماه خدا میرسد ز راه، اوقات ناب اهل بکا میرسد ز راه. مهمان کند خدا همگان را به سفره‌اش، وقتی که ماه جود و سخا میرسد ز راه. گل میکند به لب همه دم ذکر یا علی، گل میکند به لب همه دم ذکر یا علی، زیرا بهار اهل دعا میرسد ز راه. ماه مجیر و جوشن و شبهای عاشقی، ماه جنون و ماه صفا میرسد ز راه. امضا کند خدا گذر از نار دم به دم، امضا کند خدا گذر از نار دم به دم، چون ماه توبه ماه عطا میرسد ز راه. عرض سلام ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. آرزوی سلامتی و شادی دارم براتون. ان شاءالله هر جایی که هستین حالتون خوب خوش سرزنده باشه. توفیق نصیب بنده حقیر شده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما خوبان باشم. شنبه ها طبق روال هر هفته محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام المسلم استاد رستم نژاد در برنامه پرسمان قرآنی هستیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار که شاهد این برنامه هستند. انشاءالله که مورد عنایات حضرت حق باشیم، به ویژه که در آستانه ماه مهمانی خداوند ضیافت الله قرار داریم. بهترین ها را که برای بندگان خودش در این ماه مقدر و مقرر میکنه برای همه ما و همه دوستداران اهل بیت انشاءالله مقدر بفرماید.
الهی آمین. الهی رو بنده حقیرم اجازه عرض میکنم، خدای اگر تا این لحظه و این آن ما رو نبخشیدی به مقربین درگاهت و همه خوبانت قسم میدیم انشاءالله شب روزای آخر ماه شعبان قلم عفو بر گناهان ما بکشی. نکته رو محضر شما بینندگان محترم عرض میکنم، برنامه چون به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما خوبان میشه، خیلی زیباست، خیلی کمک کننده است. اگر سوالی به ذهن شریف و بزرگوارانه شما خوبان میرسه، هم میتونید از طریق راههایی که همکارانم هم زیر نویس بفرمایید هم پیام بفرمایید، به دست بنده حقیر میرسه، محضر استاد تقدیم میکنم. هم میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم، تماس بگیرید و سوال خودتون رو مطرح کنید. عرض کنم که استاد بزرگوار سوال اول فرمودن که این که حضرت علی علیه السلام به منزله هارون برای موسی است، این نمیتونه به معنای خلافت آقا امیرالمومنین بعد از پیامبر باشه. چرا؟ چون هارون در زمان موسی رحلت کردن، پس آیه یا هارون اخلفنی مربوط به زمان بعد از پیامبر نمیشود.
بله، عرض کنم که چند نکته مسلم هست. ما این مسلمات یک مطلب رو کنار هم بذاریم، مجهولات هم خودش رو نشون میده و تبدیل میشه به معلوم. این چند تا رو من به صورت سوالی مطرح میکنم. یک این که آیا پیامبر ما فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی یا نفرمود؟ خب همه امت میگن فرمود، شیعه میگه، اهل سنت میگن، همه فرقه ها هم میگن، نهله ها هم میگن، در صحاح هم اومده، در صحیح بخاری هم اومده. انت منی به منزلت هارون من موسی. عرض کنم که پس این مسلم است که پیغمبر ما به امیر المؤمنین فرمود که تو برای من به منزله هارون هستی برای موسی. نکته ظریف این است که پیغمبر برای احدی غیر از امیر المؤمنین این جمله رو نفرمود.
بله.
یعنی این ورش هم باز مسلمه، پیغمبر فقط برای امیر المؤمنین این جمله رو فرمود، برای هیچ کسی دیگه نفرمود.
بله.
یعنی این طرفش هم باید توجه بکنیم. نکته دیگر این که خب آیا حضرت موسی به هارون فرمود تو جانشین من هستی یا نیستی؟ این که خود قرآن فرمود، این آیه‌ای که اشاره کردی یا هارون اخلفنی، این مال آیه‌ای است که در دهه ذی‌الحجه در نماز ذی‌الحجه خونده میشه که وواعدنا موسی 30 لیله، میگه ما با موسی مواعده مون و در واقع وعده مون 30 روز بوده. بعد میگه که و اتممناها به 20، 10 روز دیگه من خودم اضافهش کردم، خود خدا میگه.
بله.
اول 30 روزه، بعد 10 روز دیگه اضافه شد، شد 40 روز. فتم میقات ربی 40 لیله، بالاخره نهایتاً 40 روز شد. بعد میگه وقتی که موسی داشت میرفت برای این 40 روز، از اول به هارون اینطوری فرمود و قال موسی لاخیه هارون، این آیه قرآن است دیگه، اخلفنی. این اخلفنی یعنی چه؟ از همین واژه خلیفه، خلیفه از همین واژه است، یعنی جای من باش. خب اینم که معلومه، چرا؟ برای خاطر اینکه قرآنی. اون وقتش پیامبر ما چه چیزی را از حضرت امیر امیرالمؤمنین استثناء کرد؟ از منصبهای هارون یه چیزی را استثناء کرد و اون بحث نبوتشه. الا انه لا نبی بعدی یا لا نبوت بعدی یا لست به نبی، دیگه عبارت های این گونه با الفاظ نزدیک به هم در روایات و منابع شیعه و اهل سنت به صورت گسترده وارد شده. پس فقط نبوت رو استثناء کرده. خب بحث نبوت وقتی که پیش اومد، معنای این سخن این است که این منزلت، منزلت در مقامات معنوی است. خوب بنات بکنید، پیغمبر ما وقتی که میفرماید تو برای من به منزله هارونی برای موسی، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی، پس معلومه که موضوع در ارتباط با منصبهای معنوی و مقامهای معنوی هارون است. فعلا نمیخواد بگه که مگر اینکه تو حالا مثلا لباس سبز میپوشی، او لباس اصلا بحث اینا نیست، تو مثلا بیشتر میخوابی یا کمتر میخوابی، بحث امور طبیعی نیست، مگر اینکه تو زبانت عربیه او زبانش عبریه، بحث اینا نبود. پس از این اختلافات زیاده، از این اختلافات طبیعی. تو اهل مکه مگر اینکه هستی، او اهل مثلا مصر بود، اینا نیست. بحث درباره مقامات معنوی است. چرا؟ برای اینکه پیغمبر مقام معنوی رو استثناء کرد، مگر اینکه تو نبی نیستی. پس معلومه که دایره سخن در ارتباط با چیه؟ یعنی به قول ما هم مستثنا من و هم مستثنا در ارتباط با مقامات معنوی هارون است.
بله.
بحث طول عمر و یا کوتاهی عمر از مقامات یا از امور طبیعیه؟ از امور طبیعی است.
بله.
پس ربطی به هم نداره. حالا میخواد هارون زودتر از دار دنیا بره، عمرش کوتاه‌تر باشه، در زمان حضرت موسی از دار دنیا بره، یا در زمان مثلا بعد از حضرت موسی از دار دنیا، فرق نمی‌کنه. ببینید ما باید موضوع، یعنی رشته کلام، رشته کلام در مستثنا من به قول ما، یعنی اونی که ازش استثنا شد.
بله.
و اونی که به عنوان استثنا اومده مستثنا واقع شده، رشته کلام باید یه چیز باشه. نمیشه یکی در امور مقامات معنوی باشه، یکی در امور طبیعی. مثلا این آقا فلان خورش رو دوست داره، فلان غذا رو دوست داره، اون آقا مگر اینکه تو یک غذای دیگه دوست داری. مثلا موضوع سخن این نیست. موضوع سخن در ارتباط با مقامات معنوی. طول عمر و قصر عمر و این زودتر از دار دنیا رفته، اون زودتر، اینا اصلا بحث نیست. نکته ظریف دیگر، عنایت بفرمایید. ببینید حضرت موسی، یعنی این داستان خلافت، داستان خلافت هارون نسبت به موسی اتفاقا باید در زمان حیات موسی اتفاق بیفتد. در زمان حیات موسی اتفاق بیفته و در قرآن مطرح بشه تا اشکالاتی که اون امت دچارش شدن امت اسلام دچارش نشود. من خواهشم از بینندگان بزرگوار این است که این قسمت از بحث رو با یه دقت مضاعفی با توجه بیشتری ببین. من چه ادعا دارم؟ ادعام این است که قرار است یک امتی بیاد در آینده. حالا اینکه بیاد یعنی از زمان حضرت موسی رو وقتی که ملاحظه میکنیم میگیم قرار است یک امتی بعدن بیاد و یک کتابی بیاره، پیغمبری داشته باشه، اون امت اون پیامبر خلیفه، خلیفه یعنی جانشینی داشته باشه و اون جانشین با یک مشکلاتی مواجه خواهد شد، با یک مشکلاتی. یه پیغمبر و جانشینش رو خداوند به عنوان الگو و مدل انتخاب کرده، در قرآنش آورده، گفته اتفاقا یه پیغمبری هم داشتیم قبلا، موسی نام، یه جانشین هم داشت، دچار مشکلاتی هم شد، دوچار مشکلاتی شد، دوچار مشکلات شد تمامه. خب پیغمبرش که مثلا بگیم حضرت موسی هم از دار دنیا رفت، اینم دوچار مشکل شد، این درمان برای ما نمیشه. ما باید یک مدلی رو خداوند برای ما بیاره که اون پیغمبر برگرده و در حیات باشد، یعنی عمرش باقی باشد، در حیات باشد، هارون اون، هارون حقیقی اون پیغمبر دوچار یک مشکلاتی بشود و خداوند بیاد اون مشکلات را دقیقاً بیان بکنه. خب مشکل چی بود؟ ببینید هارون حضرت موسی، یعنی هارون امت یهود، امت بنی اسرائیل، هارونش تنها ماند. بعد از اینکه حضرت موسی رفت کوه طور چه اتفاق افتاد؟ حضرت هارون عرض کنم خدمتتون تنها شد، اجماع بر علیهش شد. خب ببینید اجماع امت بر علیه کی شد؟ بر علیه هارون شد. هارون خودش میگه، اتفاقا قرآن میگه، میگه هارون وقتی که موسی برگشت بالاخره وضعیت رو خیلی آشفته دید، سوال کرد این چه خبره، چطور شد؟ گفت ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. این جمله هارونه. گفت نزدیک بود منو که مستضعف کردن، مستضعف شدم یعنی تنها شدم، یعنی تنها شدم، یعنی تمام امت بر علیه من شد. پس اجماع اتفاق امت بر علیه حضرت هارون شد و کادو یقتلوننی، نزدیک بود که منو بکشن، من کارم اینجا رسیده. خب بعد حضرت موسی برگشت و نشون داد. چی رو نشون داد؟ قرآن نقل کرد، خیلی نکته ظریفیه، نشون داد که اجماع امت بر علیه هارون حجت نیست. اینو نشون. چرا؟ برای اینکه موسی بود، زنده بود، آمد، ایستاد، گفت شما همه تون اشتباه کردید، میگید ما اجماع کردیم، اجماع بکنید. اینو خدا باید در قرآن بیاره، این الگوی ماست، این یک مدل خطه، میخواد بگه که هارون یک امت اگر تمام امت در مقابلش بیستن، تمامشون یه طرف، هارون یه طرف، حق با هارون است. این باید در قرآن منعکس بشه. پیغمبر همجوری شعار نمیده انت منی به منزل ده هارون من موسی، نه، پیغمبر خیلی داره حرف میزنه، وصلش میکنیم به قرآن، میبینیم چه اتفاقی در اینجا رقم خورد. من فکر میکنم که دیگه به قول ما کفایت مذاکرات. یعنی سوال این است، سوال این بود که خب این نمیتونه ربطی نداره به مثلا خلافت بعد از رحلت پیغمبر. میگه این بعدیت و قبلیت به طول عمر و قصر عمر برمیگرده، دیگه یک امر طبیعیه، یعنی ربطی به این نداره. حضرت هارون نسبت به حضرت موسی خلیفه است، تاب شده. همین عنوان برای امیرالمؤمنین هست. چرا؟ برای خاطر اینکه خلافت را استثنا نکرد،
اونی را که پیغمبر از حضرت امیر استثنا کرد نبوت، یعنی هارون نبی هست، تو نبی نیستی، اما بقیه منصب ها سر جای خودش باقی. این که زودتر مرد، زودتر دیرتر، این دیرتر و زودتر مربوط به امور طبیعی میشه، نه مربوط به اون مقامات و منصب های معنوی و الهی.
خستتون درد نکنه استاد عزیز. از کنم که سوال دوم اینه که فرمودن در آخرین آیه سوره رعد استاد چندین بار یا چند بار واژه کتاب به کار برده شده، بفهمید مراد از این کتاب چیه؟ آیا منظور همین قرآن هست؟
بله بله، این آیه سوره رعد آخرین آیه،
بله
سوره
آخرین آیه
و یقول الذین، من میخونم ظاهرا یه بار بیشتر
یک کتاب بار. بله. بله.
و یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگن کفار میگن که تو مرسل نیستی، یعنی تو فرستاده خدا نیستی، به پیغمبر میگن، خود خدا داره میگه و یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگن کفار که تو پیغمبر نیستی. قل، در پاسخشون اینو بگو، کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا شاهد من باشه کافی است، و من عنده علم الکتاب، این یه بار است که واژه الکتاب به کار رفته، و کسی که علم الکتاب نزد اوست. پس کفار میگن تو پیغمبر نیستی، رسول نیستی، در مقابلشون بگوید که خدا و کسی که نزد او علم الکتاب است شهادت بده برا من کافی است. یعنی لازم نیست که شما شهادت بدید به رسالت من، من به شهادت شما نیازی ندارم، خدا بگه من رسولم و کسی که نزد او علم الکتابه، همین کافی است. خب سوال این است که این الکتاب در واقع به چه معنی؟
بله، درست گرفتم؟ بله، مراد چیست؟ اینکه همین مراد. قرآن منظور.
بله، بله. مراد این. بله. ببینید، از آیات قرآن استفاده می شود که در خیلی از موارد وقتی که میگه الکتاب یعنی همین قرآن.
بله.
درش بحثی نیست. مثلا میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب درش شکی نیست. در ابتدای سوره بقره است، در چند جای دیگه هم هست. اینجا واژه کتاب رو که به کار میبره مراد چیه؟ مراد همین قرآن هست. اما یه جاهایی هم واژه الکتاب در قرآن اومده که منظور قرآن نیست، قطعا منظور قرآن نیست. اولا درباره خود قرآن میگه این قرآن خودش فی کتاب مکنون، این قرآن در کتابی است که اون کتاب مکنونه. مکنون یعنی چه؟ یعنی قابل دسترسی نیست، مخفی است، پنهانه، قابل دسترسی نیست. خب ببینید، پس معلومه که خود قرآن در یک کتابی دیگه قرار گرفته. میگه تعبیر خود قرآن است، فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتاب مکنون هست. اینم نکته مهمی است. یا مثلا گاهی میگه که قرآن فی لوح محفوظ، قرآن در لوح محفوظ قرار داره. این کدوم قرآنه؟
بله.
این قطعا این قرآن منقوش نیست. منظور اینی نیست که ما الان داریم. نه. حقیقت قرآن باز غیر از اینی که الان به خط اومده و اینم این قرآن است.
بله.
اما حقیقت قرآن یک موطنی دارد، یک وطنی دارد، یه ظرفی دارد و ظرفش یک کتاب مکنونه. بعد میگه اون کتاب مکنون که هیچ کسی بهش دسترسی ندارد، لا یمسه الا المطهرون، فقط مطهرون بهش دسترسی دارند. پس معلومه که یک گروه مطهری هستند، این غیر از بقیه آدم، آحاد مردم که بالاخره همه به قرآن دسترسی دارند. یعنی این قرآنی که به خط نوشته شده هر کسی دسترسی دارد، دست یک یهودی هم باشه بالاخره قرآن است دیگه، دست یک کافر هم باشه قرآن است دیگه. میگه نه، این که نقشه، این که حکایت میکنه، حکایت از یک حقیقت. اون حقیقت کجاست؟ فی کتاب مکنون، اون بهش کسی دسترسی نداره. پس بنابراین ما واژه الکتاب داریم، کتاب داریم در خود قرآن که مقصود همین قرآن است، مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه. از اون طرف واژه کتاب در قرآن به کار رفته که منظور قرآن نیست، یه چیزی دیگه است که قرآن خودش بخشی از او و جزئی از اوست. یه همچی چیزی هم هست. من باز کمک بگیرم. ببینید درباره حضرت عیسی هم خدا همینجوری فرمود، میگه و از علمتو کل کتاب. این تعبیر علمتو که خطاب شده به حضرت عیسی، این آیه مربوط به حضرت عیسی، میگه خدا در اون هنگامی که تعلیمت داد کتاب را، و از علمتو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل. خب کتاب حضرت موسی، کتاب حضرت عیسی چی بوده؟ انجیل بوده.
بله.
چهار تا رو کنار هم میاره، میگه خداوند تعلیمت داد کتاب را، این یک، حکمت را، دو، تورات را که تورات مالی کیه؟ مال حضرت موسی است.
بله.
و انجیل را. انجیل آیا همون کتاب نیست؟ نه، ظاهرش این است که نیست، این یه چیزی دیگه هست. انجیل هم کتاب است، تورات هم کتاب است، اما این یه چیزی دیگه است که الکتابه. حالا این واقعا چیه؟ بذار یه اعتراف بکنیم، نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه خود قرآن فرمود لا یمسه الا المطهر. مطهر بشیم
انشاءالله.
یعنی اونایی که آیه تطهیر براشون راه نازل شد. پس معلومه یه چیزی دیگه‌ای وجود دارد که هر کسی بهش دسترسی ندارد. این صریح آیات قرآن است. خب اینو داشته باشیم. اون وقت قرآن درباره آصف ابن برخیا چی میگه؟ میگه وقال الذی عنده علم من الکتاب. اینجا باز واژه کتاب اومده. این کدوم کتابه؟ تورات؟ نه نمیتونه باشه. انجیل؟ نمیتونه باشه. هیچ کدام از این کتاب‌های آسمانی نمیتونن باشه. قرآن اصلا اون موقع نازل نشده. هیچ کدام نمیتونه باشه. رابطه حکم و موضوع یا تناسب حکم و موضوع هم حکایت از این میکنه. این میگه که اونی که در نزدش علمی از کتاب، یه چیزی از کتاب بهش داده بودن، او گفته است که من تخت بلقیس را از یمن تا فلسطین به یک چشم به هم زدن میارم. قرآن میگه آوردش. خب این ادعای قرآن است که آصفی کار کرده. ببینید پس معلومه که قرآن نمیتونه باشه، تورات نمیتونه باشه، انجیل، چون اینا شرایع دینن، دین آوردن براتون، چه کار بکن چه کار نکن، معارف توحیدی چیه، این که بشود یک مثلا جسم ثقیل رو، سنگین رو از یک فاصله بسیار دور صدها فرسخی در یک چشم به هم زدن آورد، در هیچ کتابی از کتب آسمانی اصلا نظیر این مسائل نیست و مطرح نشده و به نام نبوده که مطرح بشه. پس این چه کتابی است که توش از این خبرهاست؟ پس باید یک کتابی دیگه
دیگری باشه.
ببینید حالا با توجه به این، درباره این و من عنده علم الکتابی که در آخر سوره رعد این بزرگوار سوال کردن.
بله.
ببینید خدا الان چی فرمود؟ فرمود که و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن که تو مرسل نیستی، یعنی ادعا از طرف خودته، رسول نیستی، رسول خدا نیستی، نمایندگی از خدا نداری. میگی تو در جواب اینا اینجوری بگو، بگو دو نفر شهادت بدن، حالا نفرم میگم جسارت نشه محضر خود خدا، دو کس شهادت بدن کافی است. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شهادت بده به رسالتم.
بله.
خب اون کسی که پیغمبر را قبول ندارد به رسالت، خدا را قبول دارد؟ خدا را قبول نداره. او خدا را قبول نداره. اگر یه خدایی تو ذهن خودش ساخته، این اون نیست. اما میگه خدا بس، خدا شهادت بده کافی است، یعنی قرآن در واقع. و کسی که نزد او علم الکتاب است، در روایات اومده که این امیرالمؤمنین است، در روایات اومده، شیعه هم داره، اهل سنت هم دارن، مثل مثلا حاکم حسکانی داره، در دارالمنصور جلال الدین سیوطی آورده این و من عنده علم الکتاب. البته معمولا میگن که نمیدونم عبدالله ابن سلام است و اینا هست، ولی خب بزرگان اهل سنت گفتن این عبدالله ابن سلام نمیتونه باشه این و من عنده و علم الکتاب. چرا؟ مثلا ابن کثیر این اشکال رو میگیره، میگه چرا نمیتونه عبدالله ابن سلام باشه؟ طبری هم البته آورده در دو تا نقل از سعید ابن جبیر آورده. چرا نمیتونه باشه؟ میگه برای خاطر اینکه عبدالله ابن سلام اون روزی که این آیه داشت نازل میشد ایشون اصلا یهودی بود، اصلا مسلمان نشده بود. چون این سوره در مکه نازل شده، عبدالله ابن سلام در مدینه اون هم سال پنجم به بعد اومده مسلمان شده، پس این اصلا نمیتونه عبدالله ابن سلام باشه. این باید یه نفر دیگه باشه. این یه نفر دیگر رو پیدا کنی. هیچ روایتی دیگه جز این نداریم. یا باید بگیم امیرالمؤمنین که روایات شیعه و بعضی از اهل سنت همین رو میگه، یا باید بگیم که چی؟ عبدالله ابن سلام. عبدالله ابن سلام که اصلا ربطی به این آیه نداره، برای اینکه اون روزی که این آیه داشت نازل میشد در مکه بوده. عبدالله ابن سلام از علمای یهود بوده که در مدینه اونم یا سال پنجم یا سال هفتم اومده بود مسلمان شد، پس هیچ ربطی نداره. مصداقی باید داشته باشه، مصداقش هم یه نفر باید باشه. چرا؟ بگه و کسی که نزد او علم کتاب است. خب ما عرض کنم که معتقد هستیم که این در ارتباط با امیرالمؤمنین هست و علم کتاب هم به معنای قرآن علی الظاهر نیست. عنایت بفرمایید، این علم کتابی که اینجا اومده به معنای قرآن نیست، برای خاطر اینکه کسی که پیغمبر رو قبول نکرده، چون در مقابل کفار دیگه، و این آیه در مقابل کفار است دیگه، پیغمبر را قبول نکرده، قرآنش را قبول کرده. بگی کسی که علم کتاب داره او، یعنی حضرت علی رو قبول کرده، این پس باید از یه چیزی دیگه ای داره سخن میگه. لذا امیرالمؤمنین از اهل بیت هستن، اهل بیت از همین آیه استفاده میکردن، میگفتن که ببینید درباره آصف ابن برخیا اونجا قرآن دارد که وقال الذي عنده علم من الكتاب، من تبعیزی آورده، یعنی یه چیزی از کتاب بلد بود، اومده یه همچه کاری کرده که تخت بلقیس رو از یمن آورده تا کجا؟ تا فلسطین. الان هر دو جاش وضع آشفته هست، یمن و فلسطین آورده، درست شد؟
بله.
اینجا چی؟ اینجا میگه و من عنده علم الکتاب، نمیگه علم من الکتاب، علم الکتاب، علم را اضافه کرده به الکتابی که دارای الف لامه. همه ادبای عرب زبان میدونن این اضافه یعنی علم تمام کتاب. پس یک کسی در میان امت هست که علم تمام کتاب در سینه مبارکش هست.
خیلی متشکرم. یه نکته ای رو مجدد یادآوری میکنم، راه های ارتباطی که دوستانم زیر نویس کردن، برای اینه که شما بزرگواران اگر سوالی به ذهنتون میرسه، شبهه‌ای هست، موردی رو میخواید مطرح کنید، حتما هم پیام میتونید بدید، هم با برنامه خودتون میتونید تماس بگیرید. یک فاصله کوتاه بگیریم، سر بزنیم، متاسفم برگردیم، مجدد در خدمت دیدگان زیبای شما خوبان خواهیم.
با گفت علی در همه جا گفت علی، دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفت علی را این و ساتون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت
علی. الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند ممنان رو از اینکه فرصتی نصیب حقیر شد در خدمت شما باشم، اونم در بهترین شب روزهای خداوند ممنان، شب روزی که دیگه فاصله نداریم، فرصتی نداریم تا وارد ماه سراسر نور رمضان بشیم. عرض می کنم که ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید، تبریک به مؤمنین عاشق پیشه، تبریک، بهار رمضان می آید. انشاءالله از همه شما خوبان، بینندگان، فرهیختگان گرامی از اونهایی باشیم که بهمون رزق بدن سر سفره آقایان المؤمنین، خوب انشاءالله بهره بردارهای ماه مبارک رمضان باشیم. یه صحبتی رو با شما بینندگان محترم داشته باشم، این فرصت رو مغتنم بشماریم. این که بهانه میشه بنده حقیر تلمذ میکنم محضر استاد مسلم خودم، وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد، بهانه خیلی خوبیه. یه وقت یک سوال، یه شبهه به ذهن بزرگوارانه شما میرسه و پاسخش رو پیدا نمی‌کنید، چه بسا زمان بسیار زیادی هم پشت سر میگذارید. این سوال رو از اهل علمش، کسی که متخصص مباحث قرآنی باشه، تو حوزه کار کرده باشن، تو مباحث دانشگاهی کار کرده باشن، پیدا کردنش من فکر میکنم اینقدر سخت باشه. از این فرصت استفاده کنید، قاب رسانه، هر سوالی به ذهنتون میرسه، شبهه، سوالی که به ذهن شما میرسه، خاطرتون رو مکدر میکنه، حتما بفرمایید، هم پیام بدید هم تماس بگیرید. سرکار خانم زارعی، بیننده بزرگواری که گویا تماس گرفتن با شبکه، عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر صدای حقیر رو میشنوید بفرمایید. سرکار خانم زارعی، عرض ادب دارم خدمتتون، صدای حقیر رو میشنوید؟
سلام علیکم.
عرض سلام
ادب تمام درشندرکاران برنامه‌تون. چند تا سال دارم از حاج جهان، یکی راجع به 124,000 پیامبر که اینا اومدند و رفتن، میخوام ببینم که ما اسامیشون رو بجز 24-5 تا که در قرآن اومده، بقیه رو ما در کجا چه کتابی کجا میتونیم پیدا کنیم؟ در آیا مثلا ابو علی سینا، آیا مثلا کوروش، اینها جز اون کسانی بودن که بگیم شریعت اسلام یا مثلا شریعت ادیان رو فاد داشتن و پخش میکردن یا نه؟ یکی سال بعدی میده که در آتو با این سگ و خوک و اینا که نجسن، مثلا خوک در قرآن اومده، سگ در قرآن نیومده. مثلا خود حاج جهان چند وقت پیش فهمیدم که گفتن در سنت پیامبر بوده. اگه حدیثی چیزی در این رابطه هست، با آدرس کتابش ممنون میشم که برامون بگن. خیلی ممنون.
بسیار سوالتون شد، دو تا سر کنم خانم زاره، این چشم اطاعت میشه. انشاءالله بیننده باشید. استاد بزرگوار سوال رو به صورت زنده خدمتتون تقدیم میکنن. استاد بزرگوار در خدمتتون.
بله، خواهش میکنم. خیلی ممنون از تماس و از این دو سوال.
از استاد بزرگوار فکر کنم تلفن دیگه ای داریم. دوستان تا اجازه میفرمایید استاد
بله،
تلفن ها رو بگیریم
بله،
و بعد
بله،
پاسخ بدیم. جناب آقای فرجی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام از کرج، بفرمایید اگه صدای حقیقی رو میشنوید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله، بفرمایید جناب فرزی.
خواستم در مورد یه سوالی برام پیش اومد، در مورد کتابت قرآن زمان عثمان چجوری بود؟ اون موقع اعراب‌گذاری داشتن کتابتشون یا نه؟ اگر نداشتن، در به صدا معنا الان بعد از اعراب‌گذاری تغییر پیدا نمی‌کنه معنای لغتی قرآن؟
بله، خیلی شبهه زیبایی و سوال زیبایی. چشم،
صدا خیلی کم میرسه.
سوالتون رو ما شنیدیم جناب آقای فرجی. سوالتون تبیین شد برای ما. چشم، از طریق گیرنده پاسخ رو انشاءالله از طریق استاد بشنم. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. بازم تماس هست دوستان، تا فرمان سوال ها رو بشنویم. استاد پاسخ ها رو در خدمتون هستیم. اول تکرار خانم زارعی است، بندر عباس.
بله، عرض کنم که اولا تشکر میکنم و بنده متقابلا عرض سلام دارم محضر بزرگوارانی که سوال کردن و مشارکت کردن در مورد بحث رو زنده کردن. در ارتباط با نام پیامبران و اینکه ما یه آدرسی بدیم که نام ها کجا تدوین شده، نه چنین چیزی وجود نداره. فقط این رو عرض بکنم که در قرآن در یک جا حدود 18 پیامبر نامش اومده، در سوره انعام هست و مجموعاً می شود در کل قرآن حدود 25 پیامبر نامش اومده. بعضی از سوره ها که هستن اسم پیغمبر است، مثلا سوره یونس، سوره هود، سوره یوسف، اینا همه اسم پیامبران هست.
بله،
در کل می شود گفت که اسامی با بعضن اشاره، مثلا یه جا در سوره بقره در داستان طالوت داره و قال لهم نبیهم، نبیشون گفت با اشاره مثلا. خب اینها در روایات اخبار اومده که مثلا اسم اون پیامبران چی بوده. و اما اینکه 124 هزار اسم داشته باشیم، ما همچی چیزی نداریم. فقط در روایات اومده که تعداد پیامبران 124 هزار، اونم روایات مشهور، روایات مشهور همین است که 124 هزار بودن. در دعاها چرا از قرآن بگذریم، در دعاها مثلا دعای ابو داوود، دعای ابو داوود که در اعتکاف ها خونده میشه، معروف است به دعای ابی داوود، این دعا در اونجا هم چرا اسامی خیلی از پیامبران اونجا اومده. اما اینکه مثلا ظاهرا من شنیدم بو علی سینا رو گفتن،
کوروش بو علی سینا،
بله کوروش بو علی سینا، نه قطعا اینا پیغمبر نیستن. بو علی سینا که اصلا بعد از پیغمبر ما هست، بعد از پیغمبر ما اصلا سلسله نبوت دیگه قطع شد، یعنی دیگه چیزی ما به نامه، چون پیغمبر خاتم النبیین است.
بله،
در خود قرآن اومده و لذا ما نداریم. و البته این که میگم در قرآن اومده، در تورات انجیل هم اومده که اسم آخرین پیغمبر رو آوردن.
بله،
و گفتن که او دیگه آخرین پیغمبر هست و تمام میشه، نبوت تمام میشه. لذا افرادی مثل بو علی یا حالا چهره های دیگه ای که گاهی به صورت یک نابغه ظهور میکنن، اینا نبوغشون در همون رشته علمی خودشون هست. این به معنای این نیست که اینا متصل به آسمان هستن و پیغمبر هستن. و اما اینکه حالا در کتاب ها ما داریم کتاب هایی که در ارتباط با پیغمبران نوشته شده، مثلا رسولی محلاتی یک کتابی داره، قصص الانبیا، چند نفر قصه های پیغمبران را نوشتن. در اونجاها اومده که اینا بخشی از عرض کنم که قرآن گرفتن مطلب رو و بخشی دیگر رو از روایات گرفتن.
بله،
و اینا در کل شاید به 100 نفر هم نرسه، یعنی اسامی که ما میتوانیم امروز شمارش بکنیم از قرآن و روایات و غیره، به 100 پیغمبر هم نمیتونیم برسونیم که ما بدانیم اسامیشون رو. داستانهای خیلی از اینها رو که نمیدونیم. قرآن هم به این نکته اشاره کرده، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصصهم علیک. معنای این آیه این است که یه بخشی از پیامبران قصه هاشون رو برات گفتیم و بخشی دیگر رو نگفتیم. اون بخشی دیگری رو که نگفتن همون زیادش است، زیادش همین است. اشارتاً داریم مثلا در ارتباط با این آیه در قرآن داریم که دارد که یقتلون النبیین، نبیین رو اینجا جمع آورده، راجب بنی اسرائیل است. میگه بنی اسرائیل یقتلون النبیین، میکشتن پیامبران را. در زیر این آیه مثلا اومده است که اینا در یک روز 70 پیامبر رو کشتن. حالا اسمشون، رسمشون، اینا کی بودن، چی بودن، اینا رو نمیدونیم. اجمالا ما فقط خبر داریم و در قرآن هم اشاره به این نکته شده، در روایات هم که تصریح شده. این نکته اول. راجع به اینکه کلب، سگ،
بله،
در قرآن نیامده نجاستش، لازم نیست در قرآن بیاد، برای خاطر اینکه پیغمبر ما ماترکش دو چیز است، یه چیز نیست. اصلا بنا نبوده همه چیز در قرآن بیاد.
بله،
بنا این نیست که جزئیات احکام در قرآن بیاد. خب شما الان ببینید همین نماز بالاخره ستون دینه، عمود دینه، همین نماز چقدر احکام داره، او کلی برای خودش.
بله،
این احکام آیا در قرآن اومده؟ نه، بسیاری از اینا اصلا در قرآن نیومده، چون بنا نبوده که در قرآن رؤوس کلی رو بیان میکنه و بعضی از خطوط رو، مثلا خطوط های حالا متوسط رو، و الا احکام بسیار بیشتر از این است. این یه نکته. نکته دیگر این است که ببینید اینا کدهایی هست که در اختیار معصوم هست. ما این که میگیم نیامده در قرآن یعنی در زهر قرآن، اما این که آیا در بطن قرآن هم نیومده، ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. شاید همین که لحم خنزیر را حرام کرد، قرآن لحم خنزیر را حرام کرد. چرا؟ دلیلش هم میگه فإنه رجس. رجس یعنی چی؟ مثلا میاد میگه این چون رجسه. ببینید ما به اینها میگیم که منصوص العله، یعنی یک حکمی رو بگه بعد نفسن دلیلش رو هم بگه،
تو خیلی تخصصیش نکنید.
آره نه، رو بیان میکنم بله. بله منصوص العله رو توضیح بله. میدم، یعنی به لفظ دلیلش رو هم بیاره چرا گفتم این حرامه. من خیلی مثال در واقع
زبان
خیلی آسونش بکنم. مثلا شما میرید برای فرض بفرمایید که پیش پزشک مراجعه میکنید، پزشک به شما میگه که انار ترش نخور. همین که گفت انار ترش در واقع یعنی ترشی نخور. خب شما سیب ترش هم پس نباید بخورید. چرا؟ برای اینکه اونی که مهم هست اون ترشی، یعنی اون وجهشه. اینو بهش میگن دلیلش هم بیان کردی، حالا هر چیز ترش دیگرم باشد نباید بخوری. درست شد؟ این که میاد میگه که خنزیر، لحم خنزیر مثلا رجس است، شاید
لحم خنزیر، گوشت خوک،
بله گوشت خوک،
بله
گوشت خوک رجس است، همین کفایت بکنه. امام از این کلمه رجس میگه کلب هم سگ هم همین است. پس کعنه گفته. خیلی چیزها رو ما نمیفهمیم اینه، یعنی ما دیگه نمیدونیم. این یک کدهایی در قرآن بیان شده. مثلا در بحث، حالا من بحث رو عوض بکنم، در بحث وضو میاد یه نکته رو بیان میکنه، میگه اگر این کار را کردید وضو بگیرید. خیلی خوب، یکی دو تا رو اشاره کرد، در حالی که موجبات وضو یا اسباب وضو 6-7 است. اون بقیه کجا پیدا میشه؟ از کجا معصوم میگیره؟ از همین کدهای داخل قرآن که ما از اون سر در نمیاریم، از اشارات قرآن، از تنبیهات قرآن، از عرض کنم که بطن قرآن، از همونی که خودش فرمود و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. تأویل قرآن رو جز خدا و راسخان در علم نمیدانند. یعنی اینایی که ما بلدیم این تأویل نیست، چون فرمود که اینا رو کسی نمیدونه جز خدا و راسخان، مگر اینکه خدا و راسخان در اختیار ما بذارن. پس بنابراین این که ما نسبت بدیم به قرآن که در قرآن نیست، بله فقط میتونیم بگیم در زهر قرآن نیست، اما در بطن قرآن، تأویل قرآن ممکنه همه اینا باشه. راجع به کتابت جناب آقای فرجی
از کرج، بله
عرض کنم که کتابت قرآن یعنی نوشتن قرآن در زمان خلیفه سوم اشاره کردن که اعراب گذاری شده نشده. عرض کنم خدمتتون که اعراب گذاری اصلی قرآن توسط اصلا خلفا نیست، در قرن اول اصلا نیست، تقریبا قرن دومه، توسط ابوالاسود نامی هست که اول بار البته با ایشون، راجب ایشون میگن، راجب افرادی دیگر هم میگن، به هر حال اومدن اعراب گذاری کردن برای خاطر نه عرب زبانان اون روز، بلکه برای غیر عرب زبانان. عرب زبانان خودشون با همون لفظ میفهمیدن، مثل اینکه ببینید الان ما داریم فارسی میخونیم، شما دارید در یک عبارتی که میخونید مردم رو، مردم رو،
بله
مثلا شما
بله.
یه جور می‌نویسید.
بله.
ما در فارسی دیگه نمیام اینا رو اعراب گذاری بکنیم، اما ما بدون تأمل کسی که فارس زبانه مردم رو مردم میخونه سر جای خودش، مردم رو هم مردم میخونه سر جای خودش. از کجا میفهمه؟ اعراب که نداره، میگه نیاز نیست، من از کلمات قبل میفهمم که این باید چی باشه، یعنی قبل و بعد خودش بله. ایجاد معنا میکنه برای من، به من میگه که این مردمه یا مردمه.
بله.
یا مردم، اینا بله. میتونیم بخونیم
بله.
دیگه
بله.
یعنی من مرد هستم، مردم، بعد همه اینها رو یه فارسی زبان خودش براحت میدونه. عرب زبان هم اینطوری است، اونا خودشون میدونستن که چجوری باید خونده بشه. بعدن که مسلمین زیاد شدن و زبانهای مختلف اومد، اونجا بود که دیگه نیاز پیدا کردن به اعراب گذاری. حتی نقطه هم نداشت. الان شما خط کوفی الان هست، خط کوفی قدیم در بعضی از عبارات هست، نقطه هم نداره حتی. اصلا نقطه هم نداره. یعنی اونا خودشون میدونستن این ب یا ت دو نقطه است، یا مثلا سی سه نقطه سا هست، با همون عبارت میفهمیدن و نیاز هم نداشتن. پس بنابراین در زمان خلیفه سوم اعراب گذاری هم نشد، نقطه گذاری هم نشد. یه علائم مختصری ممکنه مثلا در بعضی از حروفایی که خونده نمیشد بوده، اما اینطور نبوده بقیه. اینا همش بعدن. و عرض کنم که مغیر معنا هم به قول ما نبود، یعنی اینطور نبود که معنا عوض بشود، نه، اینا چون به سلامت. نکته مهمتر این است که مسلمین به با اون اهتمامی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام به حفظ داشت، خیلی قرآن رو متکی بر در واقع کتابت صرف نکرد، متکی بر حفظ کرد. ببینید نکته اینجاست، چرا؟ برای خاطر اینکه اولا باسواد نبودن که بخوانند، از رو بخوانند. اینا حفظ بودن و لذا چون تکیه بر حفظ داشتن و حافظان زیادی هم بودن. شما ببینید در یک حمله در زمان پیغمبر 40 حافظ قرآن کشته میشه در زمان پیغمبر. این مال خود زمان پیغمبر است. 40 حافظ قرآن، یعنی تمام سپاه تقریبا حافظ قرآن بودن.
بله.
قرآنی که تا اون زمان نازل شد. پس بنابراین تکیه بر حفظ بود. کسی که حافظه دیگه زیاد نیاز نداره به این نقطه چین و نمیدونم فلان. اینم نکته دوم. و قرآن شبان روز خونده میشد. اصلا کسی که میخواست یه وقتی یه جوری دیگه بخونه، خیلی ها بودن که مواظبت میکردن، حراست میکردن. اینم پس بنابراین جواب جناب آقای
فرجی عزیز. حضرت استاد این نکته رو بگم محضر بینندگان، که خیلی خوشحال میشیم وقتی تماس میگیرید با بنده با برنامه خودتون و سوال رو مطرح میکنید. خیلی خوشحال میشم از اینکه یک بار قابل دونستید، از اینکه تونستید این برنامه کمک کنه که یک شبهه‌ای را از ذهن بزرگان شما برطرف کنه. آقای اسماعیل استاد پیام دادن.
بله.
آیا واژه زمان در قرآن کریم که به تعابیر مختلفی هم اومده با اندازه و واحد زمانی در دنیای مادی فرق میکنه یا تناسب داره؟ سوال اولشون. و اینکه منظور از خلود آیا به معنی توقف زمان است یا خیر؟
بله، عرض کنم که این واژه زمان یا معنا، ببینید یعنی لفظی که این محتوا را برساند، این مقصوده. در قرآن داریم، بله، مثلا وقتی که آدم را و حوا را خداوند دستور هبوط میده، قل نهبطوا مثلا جمیعا، هبوط بکنید و خارجشون میکنه از بهشت، در اونجا دارد میگد که شما میرید و در اونجا تا حین یعنی تا زمانی. حین، واژه حین در قرآن زیاد اومده نسبتاً، یعنی در تا زمانی شما فرصت دارید در مثلا کره خاک بمانید و بعداً یه چیزی دیگه میشه. ببینید واژه حین اومده به معنی زمان است، به معنی همین زمان هست. واژه والعصر اومده، سوره عصر باز همین معنا را میرسانه به معنای زمان، البته یک معناش به معنای زمان است. و فراوان درباره خود وقت نمازها، اوقات صلات، که نماز دارای زمانه، یعنی نماز یک برنامه عبادی زمانمند است.
بله.
صبحی داره، عصری داره، باز واژه زمان. و واژه های زیادی دیگر، مثلا واژه عشا در قرآن اومده، عشیه در قرآن اومده، صبح در قرآن اومده و فراوان. پس این محتوا در قرآن بله زیاد اومده و به معنای همین زمان دنیایی ماست. اینا صبح میگه، عشا میگه، شام میگه، شامگاه میگه، به معنای همین هم هست. و اما یه واژه هایی در قرآن هست که اونها اشاره به زمان فردای قیامت داره، اشاره به زمان فردای قیامت داره که با واژه ساعت اومده. ساعت یعنی زمان فردای قیامت، لحظه، یا به معنای لحظه هم گاهی واژه ساعت میاد در قرآن به کار رفته. خب پس اینم هست که ما یک چنین واژه‌ای داریم. حالا سوالی که ایشون فرمودن که خلود به چه معناست؟ خلود آیا به معنای
توقف زمانه؟
توقف زمانه؟ نه، خلود به این معنا نیست. خلود به معنای این است که زمانش استمرار دارد و ابتر نیست، یعنی قطع نمیشه. زمان ما الهین است، یعنی تا یه وقتی، تا یه زمانی، تا یه یوم موعودی در پیش هست و زمان دنیایی ما به پایان میرسه. اما زمان آخرت تسرم داره، یعنی تدریجیت درش هست، پیش میره. اما این پیش رفتن به این معنا نیست که یک روزی قطع بشه، منقطع بشه. ابدیت، در واقع ابدیت به معنای عرض کنم که توقف زمان نیست، بلکه یعنی زمان انتها ندارد، هر که پیش میرود زمان هم پیش میرود. این را هم اضافه بکنم که البته در روایات ما اومده، از جمله در نهج البلاغه امیرالمؤمنین هست که فرمود که فی ایل جدیدین زعنو، در هر یکی از جدیدین، جدیدین در واقع یعنی شب و روز، شب و روز یکسره در حال تجدیدن، یعنی جدید شدنن.
بله.
شب میاد میره، روز روز باز میاد، یه توقفی میره، یکسره در حال به قول ما تسرم وجودی است. میگه در هر وقتی کوچ بکنه انسان از این عالم به عالم برزخ، وارد یک فضای لازمانی میشود، سرمد بهش میگن، لازمانی. یعنی نه اینکه زمان ندارد، نه، ما در اون عالم برزخ درک زمان موقتا نخواهیم داشت، و الا درک زمان در فردای قیامت هست.
خیلی متشکرم، دستبوس شما هستم استاد. واقعا متوجه گذر زمان نمیشیم. سوالات زیاده در مورد اینکه گوساله پرست شدن قوم موسی سوال شده، شالا باشه هفته بعد.
بله.
در مورد هدف از آفرینش و جن و این سوال شده، باشه انشالله هفته بعد به شرط حیات. استاد لحظات خیلی ملکوتیه، یکی دو روز دیگه ماه مبارک رمضان، یه دعای جانانه بکنید، هم خدا توفیق بمون بده سر این سفره ماه مبارک رمضان، انشالله بتونیم بهره بردارهای واقعی باشیم، هم یادی کنیم از همه اساتید، پدرها، مادرها که سالهای گذشته بودن سر سفره های افطار و سحر. سیر خرمان
خداوند همه رو رحمت کنه. من دعایی بکنم که در واقع وارد شده هستند در این روزهای آخر ماه شعبان. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي من، معناش این است که خدایا اگر تا حال از اون چرا که از ما گذشت از ماه شعبان ما را نبخشیدی، برای اون چرا که باقی مونده ما را ببخش. در واقع این دعا برای این است که ما قابلیت و ظرفیت ورود به ماه مبارک رمضان رو داشته باشیم. پس بنابراین دعای من هم این است و هم این است که خدای این قابلیت، این ظرفیت، این استعداد رو با رحمت و عنایت و مغفرت خودت به همه ما عنایت بفرما.
الهی آمین، الهی آمین. عمرم همه را تباه کردم، چه کنم؟ پرونده خود سیاه کردم، چه کنم؟ تو عفو کنی از کرمت، اما من از اینکه تو را گناه کردم چه کنم؟ التماس دعا داریم از همه شما خوبان، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.